أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. انشالله که ایام به کام باشه، خدای متعال توفیق بهرمندی از فضائل سرشار ماه ذی‌الحجه را به همه ما عنایت کنه و انشالله زیارت خانه خدا و بیت الله شریف انشالله در سالهای آینده نصیب همه ما بشه. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. در ادامه خطبه 87 نهج البلاغه، خطبه‌ای که ابن ابی الحدید میگوید تمام عارفان و سالکان اگر حرفی برای گفتن دارند، حرف‌های عرفانی و سلوکی از این خطبه گرفته شده. عده‌ای از شارحین قائلند این کلمات فقط و فقط مناسب با حال آل الله علیهم صلوات الله است، بقیه مردم راهی به این کمالات و فضائل ندارند، اگرچه برخی دیگر معتقدند راه برای صعود و عروج باز است. هر کسی به مقتضای حال و شرایط و استعداد و تلاش خودش میتونه راه سلوک رو طی کنه و به مدارجی برسه. حضرت در ابتدای خطبه فرمودن محبوب ترین افراد نزد خدای متعال کیست؟ همون کسی که خدا کمک حال اوست، همون کسی که حزن و خوف دارد، ولی حزن از حزن برای رسیدن به اون مقامات عالی، خوف برای افتادن در درکات جهنم، همون کسی که چراغ قلبش روشن شده، خودش نورانی است، همون کسی که سفره قیامتش رو آماده کرده، غذای خوب چیده، همون کسی که بهشت را، مرگ را و قیامت را برای خودش نزدیک میداند و در همین مسیر همه سختی ها را بر خودش آسان کرده، چشمش باز شده، زبانش به ذکر گویا شده، از آب حیات وحی و روایات استفاده کرده، در جاده مستقیم افتاده، شهوات را از خودش دور کرده، هم و غمش یکی شده، جز خدا و رسیدن به درجات بالا هیچ هم و غمی نداره، از گروه نابینایان خارج شده، همنشین گناهکاران نیست، خودش کلید در به هدایت شده، خودش قفلیست بر در به هلاکت و جهنم. همه اینها رو یکی یکی امیرالمؤمنین فرمود تا اینجا که فهوه من الیقینه علا مثل ضوء الشمس، یقین او مثل نور خورشید می درخشد، به درجه ای از یقین رسیده که حقایق برای او گویا هستند، همان گونه که نور خورشید برای انسان واضح و شفاف است. از اینجا خطبه بخش امروز شروع میشه. فرمود قد نسب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور. این آقایی که خدا خیلی دوستش داره، این شخص عارف عالم ربانی، این کسی است که نسب نفسه لله، خودش را قرار داده است برای کارهایی که یکی یکی حضرت این کارها رو میگه، ولی کار انجام دادن به تنهایی کافی نیست، این لله بودنش مهمه. خودش رو آماده انجام اموری کرده است، این امور رو حالا حضرت بیان میکنه، ولی نکته مهم اینه که همه اینها لله است، مخلصانه است، برای شهرت خودش نیست، برای اعلام فضل و برتری خودش بر دیگران نیست. درس نمیگوید تا به شاگردش بگه من از تو بیشتر بلدم، نماز را با آداب نمیخواند که به مأموم بگه ببین من چقدر واردم، درس میگه لله، نماز میخونه لله، ذکر میگه لله، سکوت میکنه لله، اموری را انجام میدهد، ولی محور همه این امور رضایت و خوشنودی الهی است. خب حالا این آقا چه کارهایی انجام میده؟ یک کسی که خواست در زمره عارفان در بیاید باید چه مراحلی را طی کنه، خودش را به انجام چه تکالیفی متقاعد کنه. حضرت فرمود اینجا من اصدار کل وارد علیه، عالم و عارف ربانی کسی است که اصدار یعنی صادر کردن، ورد وارد علیه یعنی اون چیزهایی که برش وارد میشه. اگر کسی آمد پیش او کمکی خواست، در حد توان کمک میکند. اگر کسی آمد پیش او سوالی داشت، شبهه‌ای داشت، گرفتاری داشت، مشاوره‌ای خواست، این آقا بهش کمک میکنه. توجه کنید حضرت داره عارف رو میگه، ولی عارف که گوشه مسجد نیست، عارف که همه شبان روزش اعتکاف در مسجد نیست، عارف کسی است که در متن مردم باشد، عارف کسی است که آماده است هر سوال و شبهه‌ای رو به او بیان کنن و طرح کنن او جواب بده. چقدر علم میخواهد، چقدر بنیه علمی میخواد. عارف یعنی عالم، عارف یعنی کسی که دستش پر باشه. هر شبهه‌ای رو مطرح کردن آتئیست ها، سنی ها، یهودی ها، هر کسی هر شبهه‌ای مطرح کرد دستش پر باشه، جواب در آستینش باشه، با چند دلیل محکم عقلی و نقلی و روایی جواب او رو بده. همون عارف اینه. عارف کسی نیست که سواد نداشته باشه. سواد رکن عرفان است. بله آدم میتونه خیلی خوب باشه، بی سواد خیلی خوب باشه، ولی این استاد طریق نیست. این کسی نیست که آدم بشه از حرف او بشنود. این معیار، معیار عرفان است. عرفان و عارف کسی است که استار کل وارد علی، هر شبهه‌ای به او وارد میشود او میتواند پاسخ بدهد. دو، و تسییر کل فرعن الی اصله. تسییر یعنی برگرداندن، برگرداند هر فرعی را به اصلش. این عیناً و دقیقاً معنای اجتهاد است. میگم فلانی مجتهد است، فلانی آیت الله است. در اصطلاح حوزوی فقیه، مجتهد و آیت الله کسی است که رد الفروع الی الاصول کند. به شما میگن این دست من خونی شده، دست من خونی شده، این یک شبهه جزئی و موضوعی است. شما میگی خون نجس است، هر جایی که دستی خونی بشود باید تطهیر بشه. اصل قرآن است، اصل روایت است. من الان مسافرم، تکلیفم چیست؟ قرآن میگوید مسافر وظیفش اینه. من فلان مقدار جنس دارم، زکاتش چقدر؟ قرآن میگوید زکات فلان شی اینقدر است. خب اینها کسی میتواند به این درجه برسد که مجتهد باشد، اصول اصلی دین را بلد باشد و همه این فروع را به اون برگرداند. ما شنیده بودیم از مرحوم آیت الله فاطمینیا، خب ایشون خیلی مصر بودن روی این جمله که ما آدمهای خوب زیاد داریم، آدمهای خوبی هستن، فلانی اسگاهی برده میشه، فلانی عارف است ولی عالم نیست، آدم خوبیه، درس نخونده است، بی سواده، ولی خیلی آدم خوبیه، قبوله. عرفان او رو کسی کار نداره، او در مسیر سلوک خودش پیش رفته. ولی آیا میشود این رو به عنوان استاد راه قرار داد؟ فرمود نمیشود. تو باید در خانه کسی رو بزنی که این مجتهد باشه، عالم باشه، اصول دین را بداند و فروع دین را بر اون اصول برگرداند. عارف یعنی کسی که عالم باشد. علم را اگر از عرفان ببینید تصوف در میاد، صوفیه در میاد. علم باید باشد، اجتهاد باشد، فهم عمیق دینی باشد، در کنارش معنویت هم باشد. محبوبترین افراد نزد خدای متعال اون عالم ربانی است که هر شبهه ای را میتواند پاسخ بدهد، هر فرعی را به اصلش بر میگرداند. مصباح و ظلماتن، چراغ ظلمت هاست، کشاف و اشواتن، برطرف کننده تاریکی ها و نابینایی هاست. اشوات به معنای کسیه که چشمش خوب نمیبینه، سوی چشمش کم شده. انسان عارف کسی است که در فتنه ها، در شبهه ها، اونجایی که فضا غبارآلوده است وارد میدان میشه، کشف میکند، پرده های ظلمت را کنار میزند، حق را به همه نشان میده. مفتاح و مبهمات است، کلید درب مبهمات است. هر جا ابهام در جامعه شکل بگیره، یک قدم که وارد شد همه ابهامات برطرف میشه. یه سخنرانی، یک کتاب که نوشت، مقاله که نوشت، فضا روشن میشود. دفاع و معضلات است، دفع می کند معضلات و مشکلات را، مشکلات اجتماعی را، مشکلات اخلاقی را، مشکلات سیاسی را. یه زن و شوهری با هم دعواشون شده، این آقا میره یه حرفی میزنه اصلاح میشه، یه پدر و فرزندی مشکلی دارن اصلاح میکنه، دو تا شریک با هم درگیر شدن، دو کلمه با این و اون حرف میزنه اصلاح میشه. دفاع و معضلات است، دفع میکند معضلات و مشکلات. این که یه نفر عالم باشه ولی بخاری ازش بلند نشه، خیرش به کسی نرسه. حضرت فرمون عالم ربانی نیست، این عارف نیست. ویژگی عارف اینه که وسط متن جامعه باشد، از درگیری مردم با خبر باشه، ولی چنان علم و معنویتی داشته باشد که وقتی حرف زد حرفش رو زمین نمونه، دیگران حرف او رو بشنوند، به حرفش عمل کنند. دفاع و معضلات، دلیل و فلوات. عارف کسی است که دلیل یعنی راهنما، فلوات جمع فلات است، فلات یعنی بیابان، فلوات یعنی بیابان ها. عارف کسی است که روشنا بخش کسانی است که در بیابان گرفتار شدن. شهوت بیابان است، دودلی بیابان است، حیرت است، آدم نمیدونه چیکار کنه. عارف کسی است که نور این بیابان هاست، گمراهان رو نجات میده. فقط سر و کارش با حوزه علمیه نیست، عارف کسی است که سراغ گمراه ها میره، همون هایی که یه مقداری فاصله گرفتن، همون هایی که در بیابان هوا و هوس گم شدن، اونها رو نجات میده. یقول فیفهم و یسکت فیسلم. عارف کسی است که اگر جایی صحبت میکند، یقول یعنی حرفی زد، سخنرانی کرد، فیفهم، حرف او حرفی است که به دل می نشیند، دیگران حرف او را می فهمند. هدف این آقا بالا بردن سطح فهم و درک و شعور مردم است. ببینید اگر کسی عالم باشه واقعا، حالا یه مثال خیلی ملموس بزنم، یه نفر معلم ریاضی است، واقعا سر از ریاضی در میاره، واقعا قواعد رو بلده، این مدام سر این کلاس تلاش میکنه مطلب جدید یاد بده، قواعد کاربردی یاد بده تا دانش آموزش رشد کنه، چون هرچه دانش آموز رشد کنه این یه پله بالاتر بلده، این تازه خوشحالتر میشه که چقدر اینها خوب میفهمند. حالا این رو مقایسه کنید با یه معلمی که از کل ریاضی جدول ضرب رو هم به سختی بلده. خب این معلم هر وقت آمده سر کلاس، برای اینکه خودش زیر سوال نره هیچ حرف جدیدی نمیزنه، یا سوادش رو نداره، یا اگر سوادش رو داشت میدونه من آخر علمم همینه، الان بیام این قاعده رو به این دانش آموز یاد بدم، خب پس فردا اون میگه دیگه چی بلدی، من دستم خالی است. عارف و عالم اونقدر غرق در علم و معنویت هست که دنبال رشده، دنبال اینه که تو بفهمی، تو امور دینی را بدانی، رشد کنی، بالا بیای. این نیست که مدام حرف نزند تا تو نفهمی، انسانها را در جهل نگه دارد، در نادانی نگه دارد، چون میدونه اگر اینا یکم رشد کردن دیگه تره هم برای او خورد نمی کنن. دیگه از چشم طرفداراش میفته، از چشم مریدهاش میفته. برای این که مریدها همچنان طرفدار او باشن، او مجبور از حرفهای بیراه بزنه. ولی عارف عالم ربانی کسی است که یقول فیفهم، حرف میزند، اولا حرف از جان برآمده است، به جان می نشینه، بعد هم مدام حرف جدید میزنه، حرف میزنه که مشکل این مخاطب رو حل کنه. ولی گاهی اوقات هم صلاح بر سکوت است، و یسکت فیسلم، سکوت می کند و سکوت او باعث سلامتی است. اگر سکوت هم کرد، سکوتش هزار حرف داره، خودش در سلامت میماند، اطرافیانش در سلامتن. یه جامعه ای را با سکوت، اگر حرف زد حرف او حجته، اگر جای حرف نزد، حرف نزدن او هم برای دیگران حجته، دیگران میفهمن اینجا آقا تأیید کرد، اینجا با سکوتش تأیید نکرد، اینجا رد کرد، یا هر چیز دیگری. عالم ربانی کسی است که حرف زدنش و حرف نزدنش هر دو از روی حساب و کتابن، هر دو دلیل موجه نزد خدای متعال دارن. آدم باید به یه جایی برسه که حرف زدنش دلیل از حرف نزدنش دلیل. ما الان نه حرف زدنمون حجت مشکلی رو حل میکنه، دردی رو دوا میکنه، نه سکوتمون. یه جایی که نباید ساکت باشیم ساکتیم، یه جایی که باید ساکت باشیم حرف میزنیم. حرف که میزنیم حرف مفته، حرفی که به درد نخوره. خب این به درد نمیخوره دیگه. ما از عرفان خیلی دوریم. عرفان یعنی همین ها، عرفان یعنی همین خطبه‌ای که داریم میخونیم. امیرالمومنین فرمود عارف عالم ربانی کسی است که به این مراتب رسیده باشد. کسی که اینها توی دستش باشن غیر این باشه بهش عارف نگید، بهش عالم نگید. این ربانی نیست، شاید آدم خوبی باشه ولی استاد راه نیست، استاد طریقت نمیتواند باشد. قد اخلص لله فاستخلصه. عارف کسی است که همه اعمالش را و خودش را برای خدا خالص کرده. فاستخلصه، خدا هم اخلاص او را پذیرفته. این خیلی خیلی مرتبه بالایی است. ما خیلی وقتها ادعای عبادت و اخلاص داریم ولی وقتی میریم به درگاه خدا میگه کجا اخلاص داشتی؟ این که همش ریا بود، این که همش تظاهر بود، خودنمایی بود، اصلا جایی برای تقوا و زهد و این حرف ها نمیمونه. میخواستی لاغر بشی، روزه گرفتی. روزه گرفتی نه برای خدا، نه برای خودسازی، که لاغر بشی. خب این کجاش اخلاصه؟ خدا اخلاص او رو میپذیرد. میگه باریکلا، این همون اخلاصی است که من میخواستم. من مهر قبول میزنم به او. چه جایگاهیه انسان عملی انجام بده که خدا بگه آقا من خریدارم، این همونه که من میخواستم، خوب انجام دادی. و قد اخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دینه. آدم به جایی میرسد، آدمای عادی، امام و امامزاده نه، همین ماها، میتواند به جایی برسد که بشود معدنی از معادن دین. معدن چیست؟ معدن اونجاییست که میرن اشیاء گرانبها را از دل کوه بیرون میارن. حالا شما تصور کنید یک نفر شده معدن دین، معدن زغالسنگ، معدن طلا، معدن مس، هی اونجا میرن مس بیرون میارن استخراج میکنن. یه نفر همه وجود شده دین، حرف که میزند حرف دینی است، چون اصول دین را بلد است، چون اونقدر درس خوانده است که میتواند استار کل واردن علی، هر شبهه ای رو جواب بده. با درس نخوندن که آدم به جایی نمیرسه، با جهل که آدم به جایی نمیرسه. بیمایه فطیر خیلی درس خوندن، با تقوا سر جای خودش، زحمت درس خوندن، شب نخوابی کردن، کتاب به کتاب، کلمه به کلمه ورق زدن، زحمت میخواد. علی حسن فرمود او رسید به یه جایی که یک معدنی از معادن دین است. مجلسی معدنی از معادن دین بود یا نه؟ حرف که میزنه حرف او حرف دینی است. جمع‌بندی که بین روایات میکنه آدم میبینه چقدر عجیبه این مرد. حرفهایی که میزنه برگرفته از متن دینن. او خودش معدنی است. هزاران سال از شیخ طوسی گذشته، از شیخ مفید گذشته، هر وقت صحبت می شود رحمت الله علیه از زبان ما نمی افتد، چون او خودش یک نمودی از دین است. او خودش یک معدنی از معادن دین شده. بله عرض کردیم معنای تام و تمام این کلمات امام معصوم است، امام معدن دین است، ولی دیگران هم می توانند به حد و اندازه خودشون برای دین معادنی باشند. به این جملات حضرت برسند. و اوتاد ارزه، عارف کسی است که وتد یعنی میخ، اینا میخهای زمینند. قبلا عرض کردیم در همون ابتدای خطبه یک حضرت فرمود کوهها میخهای زمینند. خدای متعال این صفحات زمین را میخکوب کرده، هر کدام از این کوهها و رشته کوههای میخی هستند که این صفحات زمین را محکم سر جاشون نگه داشته. زمین به سبب اولیاء الهی است که آرام است. در هر شهر و ده و روستایی اگر ولی از اولیاء خدا نباشد، اگر انسان مؤمن معتقد نماز شبخانه با اخلاصی نباشد، اگر یک انسان دلسوزی نباشد، زمین به هم میخورد. لساخت الارض به اهلها، این وجود حضرت سلام الله علیه مصداق تام و اولیاء الهی هم هر کدام در شهر و روستای خودشون اینها یه رکنی هستن، آرامشی هستن. بارها شنیدیم از بزرگان اهل عرفان که فرمودن ما مثلا امثال آیت الله بهاءالدینی رو می آوردیم در فلان شهر، یه دوری می زدیم و بر می گشتیم. خب ایشون حال جسمیش مساعد نبود که جایی بره، گفتن ما از قم آیت الله بهاءالدینی رو می بردیم در فلان شهر فلان استان، فقط همین دور کمربندی شهر دوری می زدیم و بر می گشتیم. وجود این آقا نور است، هر جا بره نوره، هر جا بره موجب دفع آفت هاست. قدم که به شهری بزنه نور می آید، قدم که به شهری بزنه آفت ها و دشمنی ها و شیاطین دور می شود. اون می شود خودش میشه یه میخی برای این لرزش ها و لغزش ها. با وجود او بسیاری از این گرفتاری ها حل میشه. قد الزم نفسه العدل، عارف کسی است که خودش را ملزم به عدالت کرده. التزام یعنی چسبندگی، لحظه ای نمی شود که عدل و عدالت از او جدا بشه. فکان اول عدلهی نفی الحوا عن نفسه، عدل که میگم فکر نکن وقتی میخواد ترازو رو بگذارد مساوی میگذارد. وقتی میگم عدل سری ذهنت نره به اون جایی که دزدی نمیکند. اولین مرتبه عدل آن از فکان اول عدلهی نفی الحوا عن نفسه، عدالت به این است که هوای نفس نداشته باشی، عدالت به این است که تمایلات درونی نداشته باشی. اگر این تمایلات باشن، یه بار تونستی دستت کج نره، دو بار تونستی خودت رو کنترل کنی، آرام آرام نمیتوانی. ببینی همکارت رفیقت داره خیانت میکنه، خب تو هم آرام آرام وارد اون مسیر میشی، دستت به خلاف انحراف کشیده میشه. حضرت فرمود اولین مرتبه عدالت اینه که هوای نفس را نفی کنی، سرکوب کنی. به اینجا که برسه انسان به عدالت میرسه. یصف الحق و یعمل به، عارف کسی است که فقط توصیف حق را نمی کند. من الان دارم خیلی قشنگ توصیف حق میکنم، عارفان ربانی رو چطور قشنگ آدم میتونه ذکر کنه، توضیح بده، شرح بده، ولی و یعمل به، مثل اونها هم میتونیم کار انجام؟ نه دیگه، فقط برای حرف. امیرالمؤمنین در جای دیگر فرمود الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها، وسیع‌ترین چیزی که میشه در موردش حرف زد، سخنرانی کرد، مطلب نوشت، مقاله نوشت، حق است. هی در موردش بنویس، ولی در باب عمل کسی عمل نمی‌کنه به حق. حرف زدن زیاده، سخنرانی زیاده، عمل کمه. فرمود عارف کسی است که یصف الحق و یعمل به، وصف میکند حق را، یعنی با زبان دیگران را به حق دعوت میکنه. آی مردم خدا رو دوست داشته باشید، آی مردم احکام الهی به نفع خود شما هستند. اگر خدا چیزی از شما خواسته برای این نبوده که شما اذیت بشید، رشد شما در اینه. وصف میکند و در عمل خودش همون رو انجام میده. مردم هم از زبان او حق را میشنوند و در عمل او حق را میبینند. زبان زبان حق گوست، حق را نشان میده، عمل عملی است که مطابق با حقه، مطابق با عدله. مثل اون کسی نیست که معلمی نیست که سر کلاس میگه بچه ها سیگار نکشید، سیگار هزاران ضرر دارد، ردیف میکنه، هنوز از در کلاس بیرون نیامده که سیگار میکشه. حرف حرف مسموعی نیست، کسی نمیشنوه این حرف را، بلکه باعث تحریک بچه ها میشه که خلاف حرف او عمل کنند. هم باید حرف حرف درستی باشد، هم باید عمل مطابق با حرف باشه. لا یدع للخیر غایتا الا امها ولا مذنتا الا قصدها. این آقای عارف ربانی لا یدع، ترک نمی کند برای خیر هیچ غایت و هدفی الا امها. اما به معنای قصد کردنه، هیچ هدفی در امور خیر نیست مگر اینکه این آقا هم وارد گود میشه. میخوایم فلانجا مسجد بسازیم، میخوایم فلانجا به دانش آموزان کم بضاعت کمک کنیم، میخوایم فلانجا یه کار مشاوره راه بندازیم که شما هم سر در میاری در حیطه تخصصت. هر جا کار خیری باشد میگه آقا ما هم هستیم. قصد میکند و اون انتهای کار رو هم قصد میکنه، میگه ما تا آخرش هستیم، تا اونجایی که توان داشته باشیم هستیم، تا اونجایی که یک دانش آموز بدون وسائل مورد نیاز نباشد هستیم. نمیگه حالا من یه چیزی کمک، میگه من تا آخرش هستم. یک، وقتی امر قطعی خیری پیدا کند تا آخرین نفس پای او هست. ولا مزنتن الا قصدها. بعضی وقتها یه چیزهایی هست مزنه خیرن، یعنی 100% خیر بودنش برای تو مشخص نشد، یا لااقل اولویتش مشخص نشد. 10 تا کار خیر هست، شما میگی درسته همشون کار خیرن، ولی این گزینه‌ای که مد نظره، این شماره 5، شماره 6 اولویتش اولویت کمتری است. در همین امور هم این مزنه خیر را ترک نمی کنند، بلکه قصدش می کنند. همین که احتمال بدن جایی کار خیر است، کار عام المنفعه است، کار خداپسندانه است، اینا هستند. در امور قطعی خیر، اولویت های کار خیر که اینا تا آخرش هستند، حتی آنجایی که رتبه و اولویت کمتره باز همونجا هم هستند. حداقل اگر نمیتوانند عمل کنند قصدها، یعنی دلشون با اونها هست، ای کاش من الان همه سرمایه‌ام رو، همه توانم رو گذاشتم برای اولویت 1 و 2، ولی ای کاش توان داشتم، مال داشتم، شرایط فراهم بود، اولویت 10 رو هم انجام میداده. الان شاید در عمل نتواند، ولی قصدش میکند. عارف اینه. عارف کسی نیست که خودش رو از مردم دور کرده. اجاره فلان طوره، به من چه؟ مردم گرفتارند، به من چه؟ همش به من چه که نشد. نماز شبی که تو گفتن در دل شب بلند شو بگو خدایا فلانی رو ببخش، خدایا پدر فلانی رو بیامرز، اون نماز شبی که میگه در اوج اتصال به خدا بگو خلق چطور به تو اجازه میده صبح که بیدار شدی گوش این و اون رو ببری، بی تفاوت باشی نسبت به مردم، باید حواست به مردم باشه. عارف کسی است که هر جا خیری است تا تهش میره، هر جا احتمال خیر است قصد میکند، اگر توانست انجام میده، اگر نتوانست اقلا دلش با اون کار خیر هست. قد امکن الکتاب فی زمامه فهو قائده و امامه. عارف کسی است که سر مکتب شرق و غرب نمی نشیند، عارف کسی است که سر مکتب قرآن می نشیند. قد امکن الکتاب، به دست قرآن سپرده است زمام اختیارش را، آنچه قرآن بگوید برای من حجت است و حق است. حالا این آقا چی میگه، اون چی میگه، این دیکتاتور چی میگه، اون دولت آمد چی میگه، ما قرآن رو داریم، چرا خلاف قرآن آدم عمل کنه؟ قد امکن الکتاب فی زمامه. عارف کسی است که محور مراجعاتش به قرآنه، هر چه قرآن گفت را میفهمه. فهو قائده و امامه، قرآن می شود رهبر او، قرآن می شود امام و پیشوای او. یحل حیث حل ثقله و ینزل حیث کان منزله. یحل یعنی حلول می کند، بار می اندازد این آقای عارف هر جایی که قرآن بار بی اندازد. ثقله، ثقل به معنای زاد و توشه مسافره. در مضمون این حدیث که انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی، چند مضمون است که این ثقلین و ثقلین چیست. یک معنا همون دو شیء گرانبهاست، ثقل یعنی گرانبها. بعضی از آقایون هم گفتن ثقلین، ثقل به معنای اون چیزی است که انسان زاد و توشه راهشه، یعنی آی مردم شما مسافرید، مسافر قیامتید، زاد و توشه قیامت شما از این کتاب و سنت است، قرآن و اهل بیت زاد و توشه راه شما هستند. هر وسیله دیگری که بیارید این رو دم فرودگاه از شما میگیرن، اجازه ورود به هواپیما نداره الا آنچه که از کتاب یا از سنت، زاد و توشتون باید این باشه. حالا چه سنگینی باشه چه زاد و توشه، در این جمله حل ثقله، ثقل به معنای متاع و کالای مسافره. انسان عارف کسی است که بار می اندازد آنجایی که قرآن بارنداخت، اساس و وسائلش رو زمین میگذارد آنجایی که قرآن نشست. و ینزل حیث کان منزل، و منزل میگزیند آنجایی که قرآن منزل. اینطور نیست که از خودش حرف بزنه، آنچه را قرآن به او اجازه بدهد میگوید، آنچه قرآن نهی کند نمیگوید. اعمال او مطابق با قرآن است، نه مطابق با هوا و هوس. دلم میخواد نداریم، قرآن فرمود، قرآن فرمود، پیغمبر فرمود، امیرالمؤمنین فرمود. همه ی حرف اینه. عارفی که بخواهد تجربه خودش را، عارفی که بخواهد حرف استاد خودش رو بر قرآن اولویت بده، خب این عارف شیطان است. استاد من گفت فلان کار رو بکن که ضد دین، ضد قرآن، ضد مکتب، هم تو هم استادت غلط کردید. عارف کسی است که به قرآن اینطور گفت. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، امام سجاد در صحیفه، پس این طریق الله است، این راه سلوک است، این راه عرفان است. اون کدوم عرفانه که میگه گناه کن؟ عرفان نوظهوری که الان در اومده، دختر و پسر، مخلوط، گناه، فساد، اسمش هم عرفان باشه، عرفان نوظهور، این عرفانه؟ کدام عرفان به تو اجازه گناه میده؟ عرفان یعنی اون چیزی که تو را از خط قرآن و اهل بیت بیرون نبره، او عرفان واقعی است. خب این گروه اول، عالمان ربانی، ستونهای زمین، فقیهان عالی رتبه ای که هر سوالی از اونها بپرسی جواب میدن، انسانهای مخلصی که خدا مهر تأیید به اخلاصشون زده، چقدر اینها جایگاهشون بلنده، چقدر اینها محترمند، وجود اونها برای هر شهری موجب برکت و رحمت. ولی در مقابل این عالمان ربانی، این عارفان الهی، یک عده دیگری هم هستند. پناه به خدا از این که جزء این گروه دوم باشیم، پناه به خدا از این که درس بخوانیم ولی درس ما برای این امور نفسانی باشد. و آخر قد تسمى عالما وليس به، یه گروه دیگری هم هستن که قد تسمى، خودشون را عالم میخوانند وليس به، در حالی که اینها عالم نیستن. در بعضی از نسخ داره قد تسمى، اگر تو سما باشه یعنی دیگران اونها را عالم میخوانند، در حالی که اینها عالم نیستن. عده برای خودش سایت درست کرده، حضرت آیت الله العظما فلانی، دفتر درست کرده، شهریه میده، کتاب رساله چاپ کرده، این طرف و اون طرف عده را گماشته که تعریف او رو بکنن، اسم او رو به عنوان آیت الله ذکر. حضرت فرمود و آخر قد تسمى عالما، اینا خودشون رو عالم ربانی، فقیه سمدانی معرفی میکنن، ولی حقیقتش رو بخواید و لیس به، اینها بویی از علم نبردن، اینها بویی از عرفان نبردن. اینها کجا عرفان کجا؟ چه ربطیست بین این دوتا؟ فاقتبس جهال من جهال و ازالین من زلال، اینا یه عده آدم هستن که اقتبس، فرا گرفتن، معلوم اینها فنفوت کوزگری رو رفتن از اساتیدشون یاد گرفتن. جهائل جمع جهاله است، یعنی نادانی ها. جهال یعنی نادان ها. جهائل نادانی ها، جهال نادان ها. رفتن یه عده نادانی و حرف های پوچ را از یک عده جاهل یاد گرفتن. عده رو دیدید، عالمانی که فقط خوب حرف میزنن، لفظ قلم حرف میزنن، کلمات سنگین به کار میبرن که کسی متوجه نشه، ولی پوچن، تو خالی هن، هیچی نیستن. یه کسی هم هست، مرحوم آقای بهجت، فارسی خیلی خوب حرف نمیزد، مسلط نبود به فارسی، همه ی عمر در نجف بود، کربلا بود، فارسیش خیلی خوب نبود، ولی همون یک کلمه ای که میگفت روح انسان رو جلا میداد. اینم هی میخواد کلمات قلمبه سلمبه به کار ببره، ادعای عالم در بیاره، در حالی که اصلا علم به این نیست که تو چقدر سخت حرف بزنی. امیرالمؤمنین اعلم عالم هاست، ولی ببینید چقدر واضح حرف میزنه، سریع حرف میزنه، همه میفهمیم. دانش آموز دبیرستانی و راهنمایی میفهمه، پیر طریقت هم میفهمه، به طوری حرف زده همه بدانن. این عالم است، نه اینکه یه چیزایی به کسی نفهمه. فرمود یه عده‌ای هستن خودشون رو عالم میدانن در حالی که این تونه نیست. فقط بس جهال من جهال و ازالیل، یه عده مطلب گمراه کننده از یک عده گمراه گرفتن و اینها را به خرد مردم میدن. همه این حرف ها سرانجامش این جمله است. این آقایی که لباس علما را پوشیده، حرف حساب بلد نیست، فقط رفته چند تا لفظ یاد گرفته، چند تا سخنرانی حفظ کرده که بیاد برای مردم بگه، هدفش چیست؟ این لباس دین را پوشید برای چی؟ این حرف هایی که میزنه هدفش چیست؟ و نسب للناس اشراکن من حوائل الغرور. اشراک را در خطبه های قبلی داشتیم، اگر خاطر شریف عزیزان باشه، خطبه هفت نهج البلاغه این بود: اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا. یه عده شیطان را به عنوان امام خودشون گرفتن، شیطان هم اونها را اشراک گرفته. اشراک یعنی دام، یعنی وسیله‌ای که باش دیگران را صید کنند. شیطان هم گفته خب حالا تو برو داخل دبیرستان بگرد، چهار تا بچه معصوم مظلوم رو شکار کن، بیار برای من تا از راه به درشون کنم. حالا ببینید این جمله را: و نسب للناس اشراکا من هباء الغرور. لباس دین پوشید، لباس روحانیت پوشید، ادعا هم کرد، هد مرید هم دور خودش جمع کرد تا چه شود؟ تا دام پهن کند، تا مردم را فریب دهد. هباء الغرور یعنی ریسمان های غرور، فریب با یه ریسمان‌های خوشخط و خالی. آی مردم بیاید، ما کلاس عرفان داریم، کلاس عرفان نظری داریم، بیاید من شما را به خدا برسانم، آشتی کنان با خدا. رفتی در مجلس و اون شیطان است، دام پهن کرده تا تو را، تا بچت رو، تا عزیزانت رو شکار کنه. و قول زور، کسی است که دنبال سخن‌های باطل است. لباس لباس دین است ولی حرف حرف باطل است، عمل عمل خلاف است. قد حمل الكتاب على آرائه، وقتی به تفسیر قرآن میرسد میگه دیگران اشتباه گفتن، به نظر من این گونه است. وقتی رجوع میکنی به نظرش، ببینی چقدر نظرش درسته، ببینی این کارش گیر افتاده بود تو فلان اداره. یه آیه ای رو خون که به نفع خودش باشه، قبل آیه رو زد، بعد آیه رو زد، وسط آیه رو خون که به نفع خودش باشه. مثل اون کسی که بهش گفتن چرا نماز نمیخونی، گفت من دارم به قرآن عمل میکنم. گفتم کجا قرآن میگه نماز نخون؟ لا تقرب الصلاة، قرآن میگه لا تقرب الصلاة، نماز نزدیک نشید. من این وظیفه دینیم رو، قرآن میگه لا تقرب الصلاة، منم نزدیک نمیشه. در حالی که آیه اینه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، اگر مست کردید و شراب خوردید نزدیک نماز نشید. باید نماز بخونید ولی نمازتون قبول نیست. اول آیه رو زد، آخرش رو زد برای اینکه سود خودش رو ببره. قد حمل الکتاب علی آرائه، کتاب قرآن را بر نظر خودش هم میکنه، تفسیر به رأی میکنه. و عطف الحق علی احوائه، میگه محور عالم منم، خواسته های من، هوا و هوس من، حق را متمایل میکنه به خودش. علیون مع الحق نیست، میگه من محور عالمم. اگر من دلم خواست امروز اینطوری بشه، حق با منه. اگه فردا خلافش رو خواستم، بازم حق با منه. در حالی که تو هیچ کاری در این عالم، تو باید ببینی حق چه علیست کجا میرود، حق چه شتاب الهی قرآن است کجا میرود. تو باید خودت را با قرآن منطبق کنی، نه اینکه بگی عالم باید منطبق با من بشن. و عطف الحق علی احوائه، حرفهای باطل خودش رو به اسم حق میزند، به اسم دین میزند، برای اینکه سودش رو ببره، برای اینکه بتونه مرید بیشتری جمع کنه، پول و پله بیشتری کسب کنه. یؤمن الناس من العزائم و یحون کبیر الجرائم، جلسات اخلاق میگذاره. اینایی که ما داریم میگیم حالا سربسترد میشیم، اینا چیزیست که کف جامعه هست. همین امروز جلسات اخلاق میگذارن، جلسات عرفان میگذارن. یا امن الناس من العزائم، امنیت و آرامش میدهند به مردم از امور عظیمی که پیش روشونه. مرگ، قیامت، معاد. رسمن در منبر هیئت، البته منبر نه، در صندلی سخنرانی هیئت میشینه، میگه که یعنی خدا به خاطر دوتا تار موی یه خانم او رو جهنمی میکنه، یعنی خدا به خاطر فلان گناه من، خدا بیکار، خدا ارحم الراحمین، یه دین رحمانی مطلقی رو به مردم نمایش میده. آقا خبری نیست، مردیم تازه اول خوشی ماست. هر جور خواستی زندگی کن، گناه کن، خطا کن، هر اشتباهی رو کرده، بابا خدا بزرگ، میبخشه، رحمان رحیمه. اینا دیدید یا نه؟ همین امروز در همین فضای مجازی کم هست از اینها؟ اینها همون شیطان هایی هستن که یؤمن الناس من العزائم، میگن آقا خیالتون تر، هر خبری شد به گردن من، فردای قیامت بگید فلانی گفت. نه، این خبرها نیست. و یحون کبیر الجرائم، گناهان بزرگی را، گناهان کبیر و عظیم را در نگاه مردم سست جلوه میده. نه شراب که چیزی نیست، یک بار بخورید حالا، نه نگاه به نامحرم چیزی نیست که، رقص در ملأ عام با این شرایط عروس فلان به اینا که چیزی نیست. بذارید مردم خوش باشن، بذارید مردم خوش باشن. گناهان بزرگ رو در نگاه مردم کوچیک میکنن، میگن اینها چیزی نیست. اسمش هم چیه؟ اسمش هم اینه که عرفان، آشتی با خدا. هممون بیاییم با خدا آشتی کنیم. در خطبه 83 این جمله رو داشتیم که وزین سیئات الجرائم وحون موبقات العزائم. یکی از کارهایی که شیطان میکنه اینه که زینت میده گناهان را، اون گناهان بزرگ رو میگه چیزی نیست. خب این آقا شده یه شیطانی برای خودش، به اسم عرفان اومد، به اسم دین اومد، لباس روحانیت در تسبیحش به جای 101 تانه 1001 تانه است، انگشترش یمنه، نعلینش زرد، اساش اینطوره، عمامش 12 متره، ولی شیطان است. حضرت فرمود در مقابل اون عالمان ربانی، عارفان الهی، این گروه دومن، کسی که شما را از عذاب الهی، گفت طوری نیست، چیزی نیست، کسی که فقط آمد در مورد رحمانیت خدا حرف زد، حرفی از انتقام الهی نزد، حرفی از سخط و غضب الهی نزد، این همون شیطانه. خوف و رجا باید با هم باشد. یقول اقف و اند شبهات، وقتی صحبت می شود میگه آقا من کسی هستم که حرام که هیچی، نزدیک به شبهات هم نمی شدم، کار شبهناک هم از من صادر نشده، من حتی یک مکروه هم انجام ندادم. وقتی حرف می زنم حضرت فرمود و فیها وقع، در حالی که تا خرخره غرق در شبه و حرام و گناه است، حرف زدن میگه ما که الحمدلله پاکیم، معصومیم، هیچ خطایی از ما سر نزده، ولی در واقع غرق در گناه است. و یقول اعتزل البدع، در حرف که میشود میگه ما الحمدلله هیچ بدعتی در دین نگذاشتیم، هیچ حرفی را از دین کم و زیاد نکردیم، بر مبنای دین حرکت کردیم. در حالی که و بین هزتجع، در حالی که ازتجع یعنی خابیده، آرمیده است در دل بدعتها، اصلا این دفتر و دستکی که داره، این مریدانی که دارن بر اساس همین بدعتها دورش جمع شدن، اومد گفت که قیامت خیلی راحته، بدعت در دین ایجاد کرد. قرآن صریحا میگوید ادعی خلود در جهنم دارد، صریحا میاد میگه خلود در جهنم نداری. خب این بدعت گذاشت که فالوورها شدن فلان تعداد دیگه، بدعت گذاشت. در مقام حرف میگه ما که الحمدلله بدعت نه، حضرت فرمود اتفاقا این خاویده است در دل بدعت ها. یه لحظه بخواد این بدعت ها رو رد کنه، همه از دورش میرن، میترسه، چون براش مهم چند تا دور و بری داره، چون براش مهم این نفسانیت، این شهرت، این شهوت. تیر نهایی و تیر خلاص را حضرت میزنه. دو گروه عالم داریم، یا عالمان ربانی، همونهایی که اخلاصشون رو خدا قبول کرده، یا یک عده ظاهرن عالم نماهایی که بویی از علم، بویی از معرفت، بویی از تقوا نبردن. فصورت و صورت الانسان و القلب و قلب و حیوان، قیافش قیافه آدمه، صورت صورت آدم، ولی قلب قلب حیوان است، قلب قلب مرده است، این از هر حیوانی پستر است. اون حیوان درنده میتونه جسم تو رو از بین ببره، اون شیر و پلنگ میتونه حمله کنه به تو، تو رو از پا در بیاره بمیری، ولی یه انسان عالم نمای منحرف روح تو را، فطرت تو را، وجدان اخلاقی تو را، عقل تو را، ملکات تو را از به جهنم تو را تضمین میکنه. او فقط جسم تو را کشت، روح تنوز زنده، این روح تو را کشت، این بدتره یا شیر و پلنگ؟ این بدتره. فصورت و صورت الانسان و القلب و قلب و حیوان لا یعرف باب الهدى فیتبع، نه باب هدایت را میشناسد که بخواهد از او تبعیت کند، ولا باب الاما فیصد عنه، نه باب کوری و هلاکت را میداند و میشناسد که از او اعراض کنه، نه میداند نه میشناسد، نه خوبی ها را میداند نه بدی ها را میداند. خب چون درس نخوند، چون دین شناس نبود، چون همه عمرش دنبال رفیق بازی و مرید بازی بود، کی فرصت کرد یک بار بهار بخواند؟ کی فرصت کرد یک بار عمیقا نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و قرآن بخواند؟ همش مشغول رفیق بازی بود، فرصت نکرد. نه باب خوبی ها را می شناسد نه باب بدی ها را، لذا در خوبی ها وارد نمی شود، پا از بدی ها بیرون نمی کشد و پایان فرمود و ذالک میت الاحیا. به این آقا نگید زنده، این یه مرده ایست که مرده بودنش دو تا حالت داره. تا وقتی در دنیا بود مرده عمودی بود، وقتی مرد مرده افقی شد. او زنده نبود، همون وقتی هم که در دنیا بود و داشت راه میرفت مرده بود، ولی مرده عمودی. ولی وقتی مرد دیگه افقی شد، راه رفتن نداره، ولی حیات و ممات او خیلی وقت مرده. و ذالک میت الاحیا. خب مستحضرید قرآن کریم به پیغمبر اکرم فرمود انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم. آقای پیغمبر، یه کسی که مرده باشه، یه کسی که گوشش رو گرفته باشه، تو هر چه میخوای برای او قرآن بخون، برای او آداب بگو، او نمیشنود، نمیخواهد بشنود. امیرالمومنین میگه اینها مرده اند، این جملاتی که من میگم هر چه برای همین عالم ظاهری بخوانی او نمیشنود، او مرده ایست که حرف حق در گوشش نمیره. پس چرا حضرت اینها رو میگه؟ اینها رو برای من و شما میگه، میگه بشناسید عالمان را. او که خودش دیگه هدایت نمیشه، گوشهاشو گرفته ابو جهل و ابو لهب است که حرف حق را نشنود. تویی که میشنوی اون آقا رو ببین، دنبالش نرو، اون آقا رو ببین و تبعیت نکن. وقت گذشت، من دو تا روایت محضر شما بخونم و بحثم تموم. یه روایت از رسول مکرم پیغمبر اکرم، خیلی روایت عجیبی است، خدا شاهد روایت عجیب است، مخصوصا برای طلبه ها، برای علما، برای کسانی که به اسم دین در جامعه مطرحن. رسول مکرم فرمود ان اهل النار، جهنمی ها، جهنمی ها میدونید دیگه، همون هایی که خودشون غرق در کثافتن، غرق در عذابن، غرق در شدیدترین حالاتی است که اصلا شنیدن او هم آدم رو حالش رو بد میکنه. این جهنمی ها لیتعذون من ریح العالم التارک لعلمه، یه عالمی مثل من بی عمل، حرف خوب میزنه ولی خودش به حرفاش عمل نمی کنه. این عالم بی عمل را وقتی وارد جهنم کردند، جهنمی هایی که خودشون غرق در عذابند، فریادشون بلند میشه خدایا این چقدر متعفنه، این چقدر بوی بد میده. جهنمی ها از بوی بد او فریاد میزنند. جهنمی ها یه عالم بی عمل رو بفرستن داخل جهنم، جهنمی ها به سطوح میان. ولی این تا دیروز دنیا بود و مردم فکر میکردن آدم خوبیه، ولی باطنش اونقدر متعفنه است که جهنم را هم به تعفن میکشان. این یه روایت. روایت دوم و تمام، خواهشم اینه بمانید و این روایت رو هم بشنوید. مرحوم علامه مجلسی در جلد دوی بهار صفحه 40 از وجود مقدس امام صادق روایت نقل میکنه. امام صادق فرمود کان لموسی بن عمران جلیس من اصحابه. جناب موسی بن عمران یه رفیقی داشت، این اتفاقا از رفقای خوب موسی بود، شاگرد موسی بود. وقد وعا علما کثیرا، حضرت علم زیادی به او داده بود، موسی کلیم او رو محرم اسرار میدانست، خیلی از علوم رو به او داده بود. یه روزی این شاگرد فاستأذن موسی فی زیارت اقاربه، گفت که اگر اجازه بدی ما بریم سری به فک و فامیلمون، دوستانمون بزنیم. تا فقال له موسی ان لسله الغرابه لحقا، این که بری سر بزنی خیلی کار لازم و واجبی است، سله رحم خیلی کار خوبی است، ولکن ایاک ان ترکن الی الدنیا، ولی مواظب باش تو عالمی ها رکون به دنیا نداشته باشی، در مقابل دنیا سست نشی، نری تو قوم و قبیلت ببینی چه ماشینی، چه وضعیت خانواده، این موبایلش چی، مبلش چی، یه دفعه بگی این علم بشه درد میخوره، من بیام علمم رو بفروشم، علوم غریبه‌ای که میدانم، علم دینی که میدانم، قرآن رو یه طور دیگه تفسیر کنم که به پول و پله برسن. موسی گفت مواظب باش ها، فان الله قد حملک علما فلا تزیعه، خدای علمی به تو داده، نری این علم رو ضایع کنی ها، نری علمت رو به دنیا بفروشی ها، مراقب باش. این آقا گفت نه بابا، ما عالمی، ما شاگرد شماییم، دست پرورده شماییم. چند روز گذشت خبری نشد. فسأل موسی عنه فلم یخبره، موسی هر کسی رو دید آقا رفیق ما رو، شاگرد ما رو ندیدید، خبری نشد. فسأل جبرئیل عنه، یه روزی موسی کلیم به جبرئیل گفت یا جبرئیل اون رفیق ما چی شد، اون دوست ما چی شد؟ فقال له اخبرنی ان جلیسی فلان الک بهی علم، آیا میدونی کجاست؟ فقال نعم، بله که میدانم کجاست، هو زا علی الباب قد مسخ قردن، گفت برو دم در، رفیق دم دره. موسی گفت عجب، پس برگشت رفت در رو باز کرد، دید یک میمون جلوی در ایستاده، مسخ شده بود. حالا قصه مسخ در قرآن کریم آمده است، اون اصحاب سبت، کسانی که خدای متعال فرمود روز شنبه نباید ماهیگیری کنید، رفتن ماهیگیری کردن، اونها مسخ شدن، بماند بحث مسخش، مسخ یعنی تبدیل شدن. البته برکت رسول الله دیگه بعد از پیغمبر اکرم مسخ از میان برداشته شد، ولی در امتهای قبلی بود، تبدیل شد به میمون. جبرئیل گفت بله این رفیقته، خدایا چه اتفاقی افتاد، چرا این طوری شد؟ موسی یک کلیم رفت در اون محل عبادتش، یا رب صاحبی و جلیسی، خدایا به داد رفیقم برس، این هم نشین ما بود، رفیق ما بود، شاگرد ما بود. فاوحی الله الیه یا موسی، خدای متعال با تندی خطاب فرستاد آقای موسی، لو دعوتنی حتی ینقطع ترقواتاک، ترقوه این استخونی میگن که گردن را به سینه وصل کرده، استخوان خیلی محکم است، استخوان ترقوه سخت میشه بشکنه، خیلی محکم. خدا فرمود موسی اگر اونقدر بیای اینجا گریه کنی، زاری کنی، ناله بزنی، تو سر خودت بزنی تا این دو استخوان ترقوت بشکند، اونقدر زاری کنی، به سر و سینه بزنی تا این دو استخوان بشکند، مستجب تو لکفی، من دعای تو رو در مورد این شخص اجابت نمی کنم، اینی کنتو حملتو علمن فزیعهو و رکن الى غیره، من این رو علم بش دادم، این رفت علمش رو به دنیا فروخت، علمش رو به شهرت فروخت، علمش رو به شهوت، علمش رو به ریاست فلانجا فروخت، توی موسی که پیغمبر و اولوالعزمی که اینقدر من دوست دارم، تا زنده ای گریه کنی عشق بریزی برای این که شخص رو ببخشم، نمیبخشم. عزیزان علم خیلی گرفتارش زیادی، یه دی جاهلن نمیدانن، خب اینها خدا ردشون میکنه، ولی من و شمایی که سر مکتب نهج البلاغه آمدیم و کلمات امیرالمؤمنین رو در حد خودمون فهمیدیم، ما مسئولیم. اگر بد رفتیم، زهد از دنیا رو حضرت گفت، عارف واقعی و عارف قلابی رو گفت، اگر ما خطا رفتیم و اشتباه رفتیم، پیغمبر اولوالعزمی مثل موسی هم بیاد رو بزنه، خدا نمیپذیره. ما به او علم دادیم، حق نداشت علم را با دنیا عوض کنه، حق نداشت بیاد حوزه عمامه به سر بذاره این طرف و اون طرف، بعد بره مجلس، برای اینکه بره پست بگیره آمد حوزه، برای اینکه علم را بفروشد به دنیا آمد اینجا. این آقا را موسی کلیم هم اگر دعا کند به اجابت نمیرسد. خیلی طول کشید، تقریبا 10 دقیقه بیش از وقت گذشت. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.